میراث علمی فرهنگی صدها و هزاران متفکر اسلامی رو که در طول تاریخ در حوزه عقاید، اخلاق و احکام و علوم اسلامی فکر کردن، نظریه دادن، استدلال کردن، نباید اینا همه رو یه جا کیلویی به زباله‌دان تاریخ انداخت و گفت از اول. اینم منطقی نیست. یعنی بنده بیام یه مرتبه بگم آقا هر چی از اول اسلام تا به حال راجع به اسلام در مورد اسلام بحث کردن در فقه و فلسفه و تاریخ و کلام و حدیث و اینا همشو بنزیم دور، من میخوام از صفر یه چیزی تازه بگم. البته نو پردازی و نو اندیشی اشکال نداره، اینکه من میگم از نو میخوام یه چیزی تازه بگم به معنای برخورد حذفی، اینه که عرض میکنم، اینه اون چیزی که غلطه، برخورد حذفی است با میراث فرهنگ اسلامی، برخورد خشن حذفی که مردم بگه اینا همه از اعتبار و حجیت ساقطه چون مثلا کهنه است، چون قدیمی است. بگید از اول. منظورش این نیست که به همه اون چه که فقها و حکما و مفسرین و اصولیون و علما و اخلاق و اینا گفتن و نوشتن باید به اینا تعبد داشت. نه، اتفاقا نباید تعبد داشت. اجتهاد یعنی اجتهاد دینی، یعنی تعبد به منابع اصلی دین و عدم تعبد به کل متفکران دینی که از اول تاریخ تا امروز آمدن، هر چه هم بزرگ بودن. اگه ما بخوایم به اونا تعبد داشته باشیم، یعنی به کل فقها و فلاسفه و متکلمان و محدثین، اگه بخوایم به همه اونا ما تعبد داشته باشیم، این اجتهاد دیگه نیست. اما اگر بخوایم به اصل منابع دین تعبد نداشته باشیم، یعنی اونا رو مبنا و معیار و منبع تفکر دینی ندونیم و از یک طرف به تمام دستاورد فکری صدها و هزاران نابغه و متفکر در طول تاریخ اسلام که اونا هم حداقل مثل ما بودن دیگه، حداقل به اندازه ما دانش و عقل و دلسوزی داشتن، به همه اونا بی توجهی بکنیم، بگیم همه سر تا پا مزخرفه و مزاحمه، اینم غلطه. تعبد نسبت به فرهنگ اسلامی و علماء اسلام و تاریخ فرهنگ اسلامی نباید داشت، باید نقد کرد، باید کاست و افزود، ولی از بیخ نفی کردن کل تاریخ تفکر و فرهنگ اسلامی و حذف قرنها تفکر و استدلال از صدها نابغه و متفکر درجه یک، اونم یک کار منطقی و روشنفکرانه نیست. باید با آثار گذشتگان احترام بگذاریم، بخوانیم، در این حال نقد روشنفکرانه و مجتهدانه هم بکنیم با روش عقلی و نقلی با منابع اسلامی. به خصوص که خب همیشه هم یه عده‌ای بودن و هستن که اونا هم به اسم روشنفکر از یک طرف به فرهنگ مکتوب مفکرین اسلامی شدیداً حمله میکنن، نفی رادیکالیستی، برخورد خشن حذفی میکنن، همینا در برابر فرهنگ مکتوب غرب و در برابر متونی که از غرب ترجمه میشه خیلی مؤدب و متعبد و متواضعن و تسلیم مطلق و مترجمه معز تقدیس میکنن، ترجمه لفظ به لفظ میکنن. اینم روش علمی نیست. نه تعبد در برابر اون چه که تحت عنوان مفاهیم مدرن و ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی از غرب ترجمه میشه، نه این تسلیم طلبی، نه اون خشونت. هم با همه چیز باید مواجهه علمی و انتقادی کرد به روش علمی و با اتکا به منابع اسلام، اگر روشنفکر اسلامی و مسلمان هستی. اگر روشنفکر غیر مسلمانی، احتیاج به منابع اسلامی نیست. البته اینجا یه نکته دیگه هم هست که یه عده یک نوع نگاه انتقادی هم به اصطلاح علوم و فرهنگ اسلامی، سنت فرهنگی اسلامی بود که از این موضع نبود که کل اینا بی ارزشه و بندازیم دور، بلکه از این موضع شاید بود که اگر تمام توجهمون به مفاهیم ذهنی و تئوریک اسلام باشه، یعنی به فلسفه و کلام و فقه و چه و چه، اما یه چشم به واقعیات جامعه امروز داشته باشیم و معلوم نشه که بالاخره اون مفاهیم و معارف به چه درد این جامعه و این مردم می‌خوره، از این جهت یه عده انتقاد میکردن البته از اون سنت گران و سنگین که به کار نیاید. حالا در مورد این به کار آمدن، کارآمدی سنت هم دو تا معنا داره. یه معنای درستی است که جوهر مفهوم اجتهاده، یه باز معناش هم یه معنای غلط دیگری است و اون برخورد پراگماتیستی و فایده گرایانه با مفاهیم دینی است که اون باز یک اشکال دیگه است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. و حالا من به بعد تنش‌ها و اینا کار ندارم، به بعد معرفتی عرض می‌کنم. یکی از جاهایی که بین مرحوم مطهری، شهید مطهری و مرحوم دکتر اختلاف نظر بود، سر همین مسئله بود. مرحوم شریعتی صریحاً این تعبیر رو داشت که ما امروز به ابوذر احتیاج داریم، نه به ابو علی سینا. آقای مطهری جواب میداد که اینا رو در تقابل بین ابوذر و ابو علی سینا نباید برقرار بکنید. ما هم به ابو علی سینا احتیاج داریم، هم به ابوذر احتیاج داریم. منافاتی با هم ندارن. این یه دیدگاه. مرحوم شریعتی معتقد بود که امروز اینقدر سر ما گرم شده به ابو علی سینا و خواجه نصیر، یعنی به فلسفه و کلام و فقه و این مسائل، که یادمون رفته که اسلام غیر از اینکه یک فرهنگه، غیر از اینکه یک فرهنگه که به درد خواص و به درد حوزه و دانشگاه میخوره، یه ایدئولوژی هم هست، یه برنامه‌ای است برای زندگی، برای تغییر شرایط، برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، برای تربیت انسانی، برای نوآوری. این رو فراموش کرد. من اون شهید مطهری معتقد بودم که بین ابوذر و ابو علی نباید تقابل برقرار کرد، به خواجه نصیر و علامه مجلسی نباید قدر اونا رو پایین آورد که چون اینا به درد انقلاب نمیخورن بنابراین ارزشی ندارن. در واقع همه چیز جای خودش و ارزش خودش رو داره. نکته سوم، باز از حساسیت آقای مطهری اینه که سعی نکنیم یک مکتب یا نظریه غربی و شرقی رو متن بگیریم، اسلام رو حاشیه. و این کاریست که اشتباهیست که بعضی از جریانات روشنفکری دینی این کارو کردن، هنوزم میکنن. یه دوره‌ای برای اونها متن کمونیسم و سوسیالیسم بود، اسلام حاشیه. یه دوره‌ای هم براشون مثل الان دوباره متن لیبرالیسمه، اسلام در حاشیه است. یعنی اسلام باید جوری تفسیر بشه و فهمیده بشه که با لیبرالیسم سازگار در بیاد، همطور که یک دورانی باید با سوسیالیسم سازگار در میآمد. این هم یکی از شروطی است که آقای مطهری برای مشروعیت روشنفکری دینی، یعنی روشنفکری دینی از پروژه، از نوع پروژه اسلامی است، قرار میداد و میگفت من روشنفکری دینی رو به این شرط قبول دارم، این نوع روشنفکری رو قبول دارم که مکاتب و نظریات غربی و شرقی و سکولار رو اصالت ندیم، مبنا اونا رو قرار ندیم که نسبت به اونا تعبد داشته باشیم، بعد بیایم یه تفسیری سعی کنیم از اسلام بدیم که به جایی که این تفسیر با محکمات و ضروریات خود اسلام تطبیق داشته باشه، با هدفش انطباق با اون ایدئولوژی، اون نظریه و اون مکتب غیر اسلامی باشه. چون این روشنفکری دینی نیست، روشنفکری غیر دینی ممکنه باشه با ابزار دینی و ادبیات دینی، اما روشنفکری دینی نیست. به عبارت دیگه به عنوان یک متفکر، مرزهای معرفتی بین مکاتب و ایدئولوژی‌های مختلف و ادیان مختلف وجود داره، این مرزها رو نباید پاک کنیم، باید عالمانه و صادقانه به اونا توجه بکنیم. اگر کسی شیفته پوزیتیویسم، سعی نکنه تفسیر پوزیتیویستی از اسلام ارائه بده. اگر برای اینکه دستگاه معرفت شناسی اسلام در یک مواردی با پوزیتیویسم اشتراکاتی داره، توجه به تجربه، اما یه جایی هم تفاوت و تضاد داره با پوزیتیویسم، اونجا چیکار می‌کنی؟ ایشون میگه آزمایشگاه روشنفکری دینی یکیش دقیقاً همینجاست که شما اگر دل مشغولی داری، علاقه داری به مثلا به سوسیالیسم، به لیبرالیسم، اون جایی که بین اسلام و اون ایدئولوژی تضاد است، اون جایی که اشتراکی که هست، خیلی جاهای اشتراکه، اون جایی که تضاده، اونجا شما چه میکنید؟ چون میگه اینجا یه آزمایشگاه مهمه برای تشخیص دو نوع روشنفکری دینی از هم، پروژه یک و پروژه دو، که میگه با یکی موافقم با یکی مخالفم. میگه اگر علاقه لیبرالیستی یا سوسیالیستی داری، سعی نکن اسلام رو تغییر بدی و با او تطبیق بکنی، سعی نکنیم مواد و منابع اسلامی تبدیل بشن به موادی در خدمت صورت بندی های غیر اسلامی. عیبی نداره که ما بگیم آقا بنده در فلان مسئله دیدگاه مکتب الف و ایدئولوژی ب رو قبول دارم، دیدگاه اسلامی رو قبول ندارم. عیبی نداره. اتفاقا ایشون تشویق میکنه، میگه من احترام میذارم به کسانی که صریحا بگن من این دیدگاه اسلام رو قبول ندارم. میگه من به اونا احترام میذارم، حتی عقیده دارم باید به اینا آزادی بیان داد، به شرطی که کنارش یک متفکر اسلامی هم باشه، اینا شفاف، منطقی، اخلاقی و کاملا آزاد صحبت بکنن و هر کسی دلیلی بیاره برای حرفش. و میگه من تکلیفمون اینجا روشنه. اما اینجا مشکل میشه که اگه کسی نمیگه من دیدگاه مکتب الف رو قبول دارم که با کتاب و سنت قطعی یه شباهتایی داره، یه تفاوتایی داره. حالا بحث کنیم شباهت ها چقدر شباهته و چرا و تفاوت ها چرا و حق با کدومه. اما اگه دو تا مسلک متضاد رو بیای به زور یا به فریب در هم ادغام بکنیم، این غلطه. البته ایشون میگه من نمیگم اسلام با تمام این ایدئولوژی هایی که از غرب ترجمه میشه، با تمام این مکاتب 100% در همه موارد تضاد داره، اصلا این نیست، در خیلی از موارد اشتراک داریم، به حدی که حتی خود مطهری هم تعبیر لیبرالیسم اسلامی هم سوسیالیسم اسلامی، یعنی هر دو مضمون رو ایشون داره تو آثارش. جالبه، ایشون یه جا میگه که تعالیم لیبرالیستی در اسلام وجود دارد، منظورش یعنی که اگر کسی دنبال آزادی فرد و فردگرایی مثبته اینا هست. این مفاهیم اگه اسمشو میذارید مفاهیم لیبرالیستی، اینا هست تو اسلام. لازم نیست شما ما بعد طبیعه و اخلاقیات و ارزش‌های دیگر اسلام و احکامشو نفی بکنی تا به این ارزش‌های لیبرالیستی برسی. میگم من قبول دارم یه ارزش‌هایی در لیبرالیسم هست، همونطور که یه ارزش‌هایی در سوسیالیسم هست. اصلا یه جا ایشون تو رساله اقتصاد اسلامیشون تعبیرشون اینه تقریبا که بین مکاتب موجود اقتصادی از جهاتی اقتصاد اسلامی نوعی اقتصاد سوسیالیستی است. و ایشون اصلا تقریبا تصریح میکنه به این مسئله که به سوسیالیسم آرمانگرا که مارکسیستا میگن سوسیالیسم تخیلی، میگه اقتصاد اسلام در یه جهاتی به سوسیالیسم آرمانگرا خیلی نزدیکه، حتی نوعی تعالیم سوسیالیستی میشه در ایران در تعالیم اسلامی دید. اینا ایشون میگه، دوستان دیدن حتما اون رساله بحث اقتصاد اسلامی ایشون که البته عمدتا یادداشت های ایشونه، یه وقت چاپ شد بعد تنش هایی شد و باز جمع شد باز دوباره چاپ شد، یادداشت های ایشون، البته منتشر خود ایشون منتشر نکردن ولی جزو یادداشت هاشونه. ایشون حتی اونجا یه تعابیری داره در موردی که اشتراکیت و سوسیالیسم در کار یا سوسیالیسم اجباری بودن کار یا اشتراکیت در محصول کار، اونجا اصلا تفکیک میکنه، میگه سوسیالیسم به این معنا رو ما قبول دارم، من قبول دارم سوسیالیسم به این معنا، اقتصاد اسلامی رو به این معنا سوسیالیستی میشه دونست، به این معنا نمیشه دانست. اصلا میگه جای خیلی تعابیر کاملا علمی و باز راجع به قضیه و راجع به لیبرالیسم هم همینطور. حتی راجع به اون مسئله ایشون میدونه تقریبا یک فتوای از یادداشت‌های ایشون برمیاد که هیچ فقیه دیگه ای ما نیدیم حرف رو بزنه در همین دوره جدید و همین هم باعث حساسیت شد. اصلا ایشون میگفت که فراتر از سوسیالیست ها. یه جایشون میگه مارکس میخواد نظام سرمایه‌داری رو ضد انسانی نشان بده بر اساس تئوری ارزش اضافی، اما اون چی که در نهایتا ازش بیاد بیرون اتفاقا عکس اینه. اتفاقا مارکس نظام سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی رو داره توجیه اخلاقی میکنه و خودش توجه نداره و میگه اصلا از من بپرسن من میگم خود مارکس بنیانگذار نظام سرمایه‌داری با توجیهی که میکنه. بعدشون میگه من یه دلایل بنیادی تری دارم برای نامشروع دانستن نظام سرمایه‌داری و این خیلی اونی که میگه نظام سرمایه‌داری محورش ماشینیزمه و میشود گفت که ماشین چون محصول کار جمعی و تجربه تاریخی بشر بوده تحت مالکیت خصوصی سرمایه‌دار و صاحب ماشین در نمیاد، بنابراین نوعی مالکیت عمومی در کل ماشینیزم و نظام ماشینی و صنعتی یعنی اقتصاد صنعتی و اقتصاد جدید وجود داره که دولت و حاکمیت به نمایندگی از مردم میتونه در اون مورد اعمال دخالت بکنه. حالا من اصلا راجع به این فتوای ایشون و این دیدگاه ایشون نمیخوام بحث کنم، این فتوا مخالف داره موافق داره من نمیخوام، من فقط بخواستم بگم که ایشون خودش جمود بر لفظ نداره، راجع به الفاظ تعصبی نداره که حالا حتما شما کلمه سوسیالیسم یا لیبرالیسم رو به کار ببر یا نبر. لذا خودش میگه بله مفاهیم لیبرالیستی تو اسلام داریم، ارزش‌های سوسیالیستی تو اسلام داریم، منتها مخلوط نباید کرد، مرزی هم وجود داره بین اسلام با لیبرالیسم با سوسیالیسم با فاشیسم با همه این نیزما، مرزهایی و تفاوتهایی وجود داره، اونو باید دید و اینجاست آزمایشگاه روشنفکری دینی. و این تعبیر که بله اسلام اشتراکات و شباهت‌های زیادی با بسیاری مکاتب غیر اسلامی داره، ولی مهم اینه که تفاوت‌هاشو انکار نکنیم و الا هم اون مکتب و هم اسلام هر دو تحریف شدن، به هر دوشون توهین شده، به هر دو مکتب توهین شده و این یه رفتار هم غیر اخلاقی است هم غیر علمی و معرفت ستیزانه. این جور رفتارا به درد سیاست میخوره ولی به درد معرفت نمیخوره. در واقع ایشون داره توجه میده که یه مشکل اینه که به فکر ارائه امروزین اسلام نباشی که اشکالش به روحانیت، یه فکر دیگه، یه اشکال دیگه که آقای متحریم میکنه متوجه این جریان اینه، میگه نکنه که اشکال دیگهش اینه که به نام امروزی کردن دین، بروز کردن دین، اینا به معنای لیبرالیستی کردن دین، سوسیالیستی کردن دین نباید باشن. اسلام اسلام است. شاید بشه با این جمله دیدگاهشون رو خلاصه کرد که اسلام اسلام است. البته هیچ تعصبی له اسلام یا علیه سایر مکاتب نباید داشت، ولی دقت، چرا دقت باید داشت. حتی میگه عیبم نداره اگر بنای کارمون رو بذاریم بر جمع دیدگاه‌ها، حتی الامکان تقریبی باشیم، بخوایم تقریب بین مکاتب ایجاد بکنیم، عیبی اینم نداره، اما تلفیقی نباشیم. تقریب بین مکاتب و ایدئولوژی‌ها عیبی نداره. شما میگه آقا ببینید این ایدئولوژی اینو گفته، من یک تفسیری ازش به دست میدم که با فلان نظریه اسلامی نزدیک میشه. عیبی نداره، ما که بنای بر دشمنی نداریم با کسی که آقا هر چی که به اسم سوسیالیسم لیبرالیسم فلان ما از اساس متعصبانه باش مخالفیم. نه، اگه قابل تقریبه، حتی اگر قابل تطبیقه فبها، عیبی نداره. اما اونی که مشکل تلفیقه، که شما چیزایی که با هم ناسازگارن به زور سازگار نشون بدی و هدف تبلیغاتی داشته باشی نه معرفتی، از هر دری سخنی و از هر مکتبی قطعی و باب تفسیر به رأی و هرج و مرج تفسیری و اینا رو نباید باز کرد. شباهت ها شباهت، تفاوت ها تفاوت، اشتراکات محترمن، ولی تضاد ها هم تضاد. بنابراین به خاطر مرید بازی، جلب توجه، سیاسی کاری، شهرت طلبی و به هیچ علت غیر علمی و غیر معرفتی دیگری نباید خلط معرفتی کرد. یه نکته دیگه در این باب میگم که ایشون باز به توضیحات ایشون مربوطه، که من نتیجه گیری میکنم برای امروز خودمون. این عرض رو من میخوام بکنم برای که امروز هم ما گرفتار این بحث هنوز هستیم، همچنان هم خواهیم بود. اقتضاعات معرفت شناختی یک نظریه با اقتضاعات جامعه شناختی تبلیغ اون نظریه نباید مخلوط بشن. به این عبارت دقت بکنید، یک مفهوم رو به خاطر رضایت مستمع نباید جابجا کرد، عوامانه کرد، به رنگ محیط در آورد و برخورد علمی با برخورد تبلیغاتی فرق میکنه. نوآوری در بحث یه چیز، تغییر مفاهیم یه چیز دیگه است. مرز این دو تا باید معلوم باشه. اگه کسی به اقتصاد لیبرالیستی و توسعه سرمایه‌داری یا به کمونیسم معتقده، اگه کسی گرایش نو پوزیتیویستی داره، اگه حقوق بشر لیبرالیستی رو قبول داره، اگه فمینیسته، اگه فاشیسته، هر چه که هست صادق باشه. هر چه که هست صادق باشه، مبانی خودش رو بگه و به لوازم حرفش هم ملتزم باشه. خاک تو چشم مخاطب نباشه، همونه که قبول داره بگه، بعد بیاد نسبتش رو با اسلام به طور استدلالی بیان بکنه بدون جفسازی. این میشه اخلاق، منطق و آزادی. جامعه مذهبی و حکومت دینی هم باید اینقدر تحمل و سعی صدر و ظرفیت و شجاعت داشته باشه که اجازه بده کسانی که مخالف اسلامن بیان صریح و صادق حرفشون رو بزنن. و این پیشنهاد آقای مطهری، آقای مطهری تو دانشگاه الهیات که با که یه مارکسیست میامد استاد الهیات دانشگاه الهیات میشد، با اون که خب اون مسائل پیش آمد و کارهای غیر اخلاقی که با ایشون شد و اینا، که بالاخره منجر شد از جهات گیت مؤثر بود در استعفاش و که ایشون دیگه بخواد برگرده قم و اینا، خب ایشون در رابطه با همینا گفتش که من اصلا عقیدم اینه که یه تریبون باید بذارید مخالفان درجه یک معرفتی اسلام بیان مکتب خودشون رو سریع بگن. یه مسلمان مخالف مارکسیسم نیاد از مارکسیسم رو تعریف بکنه بعدم خودش ردش بکنه، یه مارکسیست دو آتیشه بیاد، یه لیبرالیست دو آتیشه بیاد، ولی که استدلالی مرز اسلام رو با اینا قاطی نکنه، شفاف، منطقی، صادق بگه من دیدگاهی سکولاریستی دارم، بگه من فاشیستم، بگه من لیبرالیستم، من کمونیستم، اینم ادله من. شهید مطهری به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی صریح اینو میگه، ما واقعا به این قضیه معتقدیم، بنده واقعا به این قضیه معتقدم. اینا ایشون صریحا میگه این به ضرر اسلام نیست، به نفع اسلامه. منتها آزادی بیان بدون اخلاق منطق، بدون اخلاق و منطق تأمین نمیشه. باید آزادی، اخلاق و منطق در کنار هم باشن. یه بحث اینجا هست که با این مخلوط نباید بشه، بعضی قاطی کردن، اینم عرض بکنم. با اینه که رعایت محیط، ببینید بعضی ها ممکنه یه مفهوم دینی رو که مفهوم از مدت ها قبلا مطرح شده، یه کسی بیاد با یه ادبیات تازه همونو مطرح شده، این ادبیات ممکنه از جهاتی شبیه باشد به ادبیات مثلا سوسیالیستی یا لیبرالیستی، ممکنه شباهتایی داشته باشه. این کافی نیست برای متهم کردن یک متفکر اسلامی به این که تو داری دچار التقاط فکری شدی، این کافی نیست. رعایت محیط و مخاطب، رعایت زمان و مکان، رعایت این که چه گفتمانی در جامعه که من بخوام با او حرف بزنم حاکم الان، رعایت تدریج، رعایت تلطیف بحث، بازی با گاز و ترمز، بازی با گاز و ترمز، نه تخت گاز نه ترمز میخکوب، بازی با گاز و ترمز در تبیین و تبلیغ مسئله لازمه و عیبی هم نداره و این کاریه که خود آقای مطهری هم کرده، منتها تحریف نباید کرد و الا جمود بر الفاظ نیست. این تعبیر که در روایات ماست که اصلا نحن معاشر الانبیا، ما پیامبران مأمور شدیم که با مردم به قدر عقولهم، به اندازه ظرفیت عقلیشون صحبت بکنیم. اصلا این معنیش اینه که ما تو اسلام قبول داریم نمیشود هر مفهومی را با هر زبانی به هر کسی و در هر شرایطی گفت. اینو ما قبول داریم. چرا؟ چون مردم مراتب دارن، دانششون به اندازه هم نیست، عقلشون به اندازه هم نیست، اخلاقشون به اندازه هم نیست، ظرفیتشون مساوی نیست، شرایط جامعه هم همیشه یه جور نیست. اگر کسی بیاد بگه آقا من از ادبیاتی میخوام استفاده کنم در تبیین مفاهیم دین که رعایت مخاطب رو و شرایط زمان و مکان رو میخوام بکنم، به نظرم باید به او گفت حبذا. این روش درسته، خود آقای متحریم هم کاری کرده، باید هم کرد. اگر کسی نکنه اصلا عقل تبیینی نداره، اصلا نباید وارد عرصه تبیین دین بشه. ما حرف نمیزنیم که زده باشیم، نمیگیم که گفته باشیم، میگیم که بشنون و تأثیر کنه. شما حتی راجع به امر به معروف نهی از منکر میگن چیه؟ فقها میگن باید احتمال تأثیر رو بدی. خب در صحبت و تئوری پردازی و سخنرانی و مقاله نوشتن شما باید احتمال تأثیر رو بدی. کی احتمال تأثیر رو میدی؟ وقتی رعایت کنی شرایط مخاطب تو. یه چیزایی تو ذهن او جا افتاده، شما نمیتونی یه مرتبه تیشه برداری بزنی به ریشه، قبول نمیکنه. اصلا تو روایت ما میفرماد احمق کسی است که چیزی رو با مخاطبی بگه که میدونه اون نمیپذیره و ردش میکنه از اساس. زعمتی نباید بگی. هر چیزی را به هر کسی در هر شرایطی نمیشود گفت. اسمشو بذاریم تقیه معرفتی، اسمشو بذاریم موقعیت شناسی یک روشن فکر، اسمشو بذاریم تشخیص شرایط تبلیغ یا اختزاعات مکان و زمان، هر اسمی میخواید بذارید. ولی اینو بدونید این به معنای نفاق نیست، به معنای التقاط هم نیست، ولی مرزش خیلی نزدیکه با اونا، قابل لغزش هست. و اینم یکی از جایی که متحرم محکم پرچمشو میزنه، میگه این مرز رو باید محکم وایسی، این دو تا مفهوم با هم مخلوط نشه. باز دوباره اون پروژه یک و دو، روشنفکری یک و دو همینجا ایجاد میشه از جمله. و الا رعایت شرایط مخاطب اینا لازمه. هر تقریبی التقاط نیست، از این طرف هم باید احتیاط کرد. چشماندازها، حساسیتها، ذهن و زبانها، تجربهها، تاکتیکها، ظرفیتها متفاوته. گاهی تنوع روش و زبانه و یه عده‌ای فکر میکنن طرف کافر شده. خب ما دیدیم کسانی رو که بعضی روشنفکران مسلمان رو به خاطر یه حرفی که مثلا زده یه اسم فحشی کرده، فقط به خاطر که ادبیاتش متفاوت بوده متهم کرده، برای که خودش نمیفهمیده اون چی داره میگه. اصلا خود شهید مطهری هم جزء قربانیان همین قضیه است دیگه. شما تو قضیه تحریف عاشورا، تو مسئله حجاب، در مسئله اسلام و مقتضیات زمان مراجعه بکنید، ببینید خود مطهری چوب این قضیه رو خورده، برای که خودش هم متهم شده و اون مخاطب نمیفهمه که این بابا این یه تعبیر از مسئله است، تغییر مسئله نیست. توجهی که آقای مطهری دادن به این مسئله و قهرمان این توجه آقای مطهری است در اون عرصه که واقعا همه میترسیدن حرف بزنن. من عقیده‌ام اینه که ترس از بیان این مسائل، از ترس از شکنجه تو ساواک، به نظر من از جهاتی واقعا بیشتر، برای که شکنجه و فشار شلاق خوردن و اینا، حتی ترور شدن، اینا فشار جسمانیه، درد جسمانیه. اما که یه نفری وایسته در حالی که دوست و دشمن دارن هوش میکنن و این تنهاست و روی این مرزها و حساسیت ها وایسته، این به نظر من جهاد اکبر اینه. این خیلی سخت‌تره، این خیلی مشکل داره از زندان رفتن و شکنجه شدن و اینا. این تلخیش واقعا سختیش خیلی بیشتره. تفاوت ذهن و زبان رو باید توجه داد. ایشون خود شهید این بیدارگریست. سر اون مسئله ماتریالیزم نقابدار که مطرح میکنه همینجا از جمله هست. ولی افراط و تفریط نباید بشود، نه به نام حفظ خلوص و اصالت دین و مبارزه با التقاط و انحراف جلوی نوع اندیشی مشروع رو نباید گرفت، برای اینکه جریان ضد اجتهاد و ضد نوآوری همیشه با همین شعار که ما میخوایم به اصطلاح مراقب خلوص اسلام باشیم، اونا هم با همین شعار همیشه جلوی نهضت اجتهاد رو گرفتن، جلوی خود امام رو، آقای مطهری رو و دیگران. نه هم از اون طرف باید هر حرف رو به اسم نواندیشی گفت و شنید و رفت.